و اغلا این معنا محسوس و مشهود است، مثلا در تجاراتشان، در معاملاتشان، در به هر حال اسفار و امثال ذالک به احتمالات ضعیفه اعتنایی ندارند، که اگر کسی به این احتمال ضعیف اعتنا کند چه بسا او مورد تقبیح هم قرار می گیرد. مثلا احتمال این که انسان از منزل بیاد بیرون تصادف بکنه، دستی پایی چیزی بشکند هست، ولی کی میاد به این احتمال ضعیف اعتنا بکند و بگه من از منزل حرکت نمی کنم، من از سراغ درس می رویم چیزی، به اعتبار این که احتمال خطر مثلا میگه. و حافظا در تجارات هم اینجور، اون کسی که تجارت می کردن علی خصوص در سابق مشکل بود، آیا به این احتمال این که سارقی بیاد اموالشان رو ببره اعتنا میکردن؟ اعتنا میکردن. مرحوم محقق هایی رضوان الله علیه بر شیخ انصاری اشکالی دارند. حاصل اشکال مرحوم محقق ها ایر رضوان الله علیه این است که ما از یک طرف میگیم علم اجمالی داریم به وجود حرام، ولی دائره این اجمال وسیع است. گاهی اجمال بین دو چیز است، گاهی دائره مثلا توسعه دارد بین هزار چیز. مثلا شما حالا کسرت رو حساب بکنید به هزار، اگر دائره احتمال کثیر شد و با وجود این که ما علم داریم به وجود حرام در یکی از این اطراف، این علم اجمالی به وجود حرام در یکی از این اطراف آیا با اطمینان به عدم حرام در هر طرفی از این اطراف قابل جمع است؟ یعنی ما مثلا فرض کن روی اون طرف واحد، طرف یک انگشت بگذاریم، میگیم امر این فرد دائر باشد بین این که آیا حرام این هست یا نیست. علم اجمالی داریم که حرام در بین هزار مورد است که یکیش همینه که ما اشاره کردیم. از طرفی هم میگیم اطمینان داریم که این حرام نیست. این میشه این حرف زد، چون اطمینان دون علم است. احتمال وقتی تصدیر اطراف علم اجمالی کثرت پیدا کرد، خب اون احتمال ضعیف میشه. نتیجه ضعف احتمال اینه که هر فردی را که ما اشاره کنیم اون فرد محکوم است به این که ما اطمینان داریم که حرام در این نیست. این اطمینان با علم اجمالی میفرماید قابل جمع نیست. به عبارت دیگر سالبه کلیه با موجب جزئیه قابل جمع نیست. ما از یک طرف سلب کلی میکنیم، نمیتونیم بگیم یعنی که به اصطلاح حرام در اینها نباشد. از یک طرف بگیم که چی؟ این فرد معلوم است به این که حرام درش نیست، با وجودی که علم داریم به وقوع حرام در یکی از اطراف. ولیکن سر این که این حرف رو ما نمیتونیم بپذیریم که مرحوم حائری فرمودن این است که منافات بین این که یک طرف مورد اطمینان باشد به عدم وقوع حرام در او و نبودن اون فرد حرام به طور اطمینان، و از طرفی هم علم اجمالی داریم که حرام در بین اموری است که از جمله همین یکی است که ما میگیم اطمینان داریم که حرام نیست. این در صورت این تنافی هست که ما همه افراد را بیاریم در عرض هم قرار بدیم در یک ردیف و ملاحظه کنیم اینها را چی با اون معلوم بالاجمال مان. این دوتا قابل جمع نیست. ولی اگر آمدیم نه آمدیم این کار را کردیم، میگیم این یکی را نگاه میکنیم در مقابل اون 999 فرد دیگر، اینجا بیننا و بین الله وجدانن اینجوری هست که ما اطمینان، یعنی اطمینان نه که بگیم 100% به معنی ظن غالب داریم بر این که این فرد حرام نباشد. واضح هست که این معنا هست. دومی رو باز نسبت به سایر افراد معلوم بالاجمال ملاحظه کنیم همینه. اگر همه رو با هم در یک عرض قرار دادیم و با اون معلوم بالاجمال در نظر گرفتیم، اشکال شما وارد است. ولی ما نمیایم اینجوری حساب بکنیم، بلکه میایم هر طرفی را جداگانه در مقابل باقی اطراف بعد که ملاحظه بکنیم، یقینا این طرف به تنهایی میشود مظنون به عدم کونیه حرامن. و احتمال ضعیف در مقابل و واضح است که احتمال وقوع حرام هر قدر دائره سعه پیدا کند از نظر اجمال، قهرن احتمال ضعیفتر می شود در اون طرف. حالا ما مجموع احتمالات رو نمیاییم به عنوان یک احتمال کلی حساب بکنیم در یک طرف و در کفه ترازوی دیگر هم حرام رو که معلوم به اجمال ما هست قرار بدیم. نه، ما در هر طرفی یک احتمال رو قرار میدیم، یک محتمل رو قرار میدیم تا برسیم به اون آخری محتمل که فرد هزارم مثلا باشه. پس بنابراین اشکالی بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه از ناحیه فرمایش شیخ حائری رضوان الله علیه نخواهد بود. حالا در رابطه با حکم شبهه غیر محصوره، ادعای اجماع شده بود، ادعای بناء و عقلا شده بود، در قبال اینها از برخی از روایات هم ما میتوانیم حکم شبهه غیر محصوره را استفاده کنیم. از جمله صحیحه عبدالله ابن سنان است از حضرت صادق سلام الله علیه. حضرت چنین فرمودند که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتی تعرف الحرام بعینه. خب در این که این صحیح ظهور در علم اجمالی دارد جای شک نیست که این ظهور دارد، این که هر شیئی که درش حلال وجود دارد و حرام هم وجود دارد. خب ما الان در همین مورد بحث، وقتی که علم اجمالی پیدا کردیم به وقوع حرام در یکی از این ظرف ها در میان صد ظرف یا هزار ظرف، به وقوع یک میت میان هزار ذبیحه دقت داریم. خب اینجا الان میدانیم که حرامی هست که عبارت بشد از میته در بین هزار گوسفندی که ذبح شده است و حلالی هست که اون الباقی باشد. ما نمیتوانیم به اصطلاح حکم بکنیم به حرمت و بگیم این باید ترک بشود، الا اینکه بدانیم این فرد بالخصوص حرام است. ما اینکه این فرد بالخصوص حرام است که نسبت به این فرد اول علم نداریم. حالا البته این بحث میاد که آیا همش جایز الارتکاب است یا به مقدار معلوم بالاجمال، یعنی از یکیش باید اجتناب کنیم. اگه فرض کنیم فرضها 999 ذبیحه مورد اطلاع شخص واقع شد و به عنوان مثلا مصرف در قابل مصرف باشه، حالا شما فرض کنید در جاهایی که به صورت طعام مثلا واحد 10 روز 10 گوسفند رو طبخ میکنن، اینجوری حساب بکنید ظرف چند روز اینا کلش مصرف میشه. حالا در اینجا به مقدار معلوم حرام به مقدار حرام باید اجتناب کرد یا نه، این بحثشو بعدا عرض میکنیم. ولی که الان صدق میکند که این فردی را که ما اشاره کردیم علم نداریم و معرفت نداریم به اینکه او حتما حرام است به عینه، پس بنابراین باید از او اجتناب لازم نیست و میتوانیم او را مصرف کنیم. پس ظهور در این علم اجمالی در مورد بحث این روایت دارد. نهایت خب اگر این باشد، ما در شبهه محصوره هم همینجور باید باشیم. والا که در شبهه محصوره میگیم از هر دو طرف باید اجتناب کرد، از هر چند طرفی که محکوم است به اینکه شبهه محصوره هست باید اجتناب. اونجا رو چی میگید؟ این روایت که اونجا رو شامل میشود، ما اونجا هم ولو اینکه دو طرف باشد، این طرف به عینه که برای ما معلوم نیست حرمت او، پس بتوانیم در باب شبهه محصوره ای که دو طرف دارد هم یکیش باید بگیم میتوانیم مرتکب بشویم به حکم این روایت. جواب این است که این مورد یا بالاجماع خارج است، یا اینکه میگیم به حکم عقل در این موارد احتمال ضعیف نیست. در این موارد عقلا، اگه بنای عقلا معیار باشد، عقلا در موارد شبهه محصوره اعتنا میکنند. شاهدش در مثال امثله عرفی عرض میکنم، اگه دو ظرف یا سه ظرف یا پنج ظرف احتمال میدهد وجود سم در یکی از اینها را، آیا عقلا نمیگن از همش اجتناب کن تا مبتلا نشوی؟ عقلا اجتناب از همه را لازم میدانن. ولی اگر در بین هزار ظرف یکیش مسموم باشد، عقلا همچه اعتنایی ندارن، میگن از کجا معلوم که اونی که تو بخوای مصرف بکنی سم در او واقع شده باشد؟ اینجا اعتنا نمی کنن. روایت دیگر، روایات متعدده است که در باب جبن وارد شده است. یکی روایت مرسله است از معاویه ابن عمار از حضرت صادق باقر سلام الله علیه که از حضرت سوال میکند، معاویه ابن عمار در رابطه با پنیر، حضرت میفرماید سأخبر که عن الجبن و غیره، عنوان کلی، اختصاص ندارد به خصوص جبن، موضوعیت ندارد، کل شیئن، حالا میخواد جبن باشد یا غیرش، فیه الحلال و الحرام، درش حلال باشد حرام باشد، فهو لک حلال حتی تعرف الحرام فتدعه بعینه، تا وقتی که این برات حل حلیت هست، تا وقتی که شما به عینه حرام رو بشنوی و همون رو ول کنی و رها کنی، او رو کنار بگذاری. به عنوان شاهد میگیم چون روایت بعدی مرسله است و ضعف سند دارد، به عنوان شاهد قرار میدیم، البته از نظر دلالت هم درش اشکال شده است. روایت ابی الجارود هست، قال سألت ابا جعفر سلام الله علیه عن الجبن فقلت اخبرني من راى انه يجعل فيه الميت، از حضرت سوال میکند در بعضی از این پنیرها مایه او از میته استفاده میشود، این چه حکمی دارد؟ فقال امن اجل مکان واحد، حالا اگر یک جایی، یک آبادی، یک محله، یک کارگاهی مثلا یجعل فيه الميت، به خاطر یک مکانی که در اون مکان میت قرار داده می شود، هر اومه ما فی جمیع الارضین، همه اون چی که توی کره زمین همش به هر حال حرام میشه، اینجوری که نیست. این یک موردی است که در باب جبنه، ولی کلیت دارد، خصوصیت ندارد، مورد تعمیم دارد، یعنی این بیان کلی و عامی است که به خاطر یک چیز نمیان از همه اون چی که در زمین هست، که این ناظر است به این که شبهه غیر محصوره است دیگه، واضحه، دفعیت کرد. و این هم نه به عنوان یک تعبد هست، این در حقیقت ارجاع دادن به اصطلاح خود عقل طرف هست، ارشاد است. این بیان در حقیقت یک نوع ارشادی درش ازش فهمید، اگه ضعف سند نمی داشت یک نوع ارشادی دارد، یعنی کی میاد این کار رو بکند که به خاطر یک شبهه تمام اون چه که در روی کره زمین هست رو چی؟ اجتناب بکنه. اذا علم تعنه میت، اگه فهمیدی که اون میت است بالخصوص، فلا تأکل، و ان لم تعلم فاشتری، اگه نمیدونی اون بالخصوص میت است، بخر، بفروش و کل، حتی مصرف کن. والله انی لاعترض السوق، من وارد بازار میشم، فاشتری به لحم، در این بازار میرم گوشت میخرم، والجبن، والله ما اظن كلهم يسمون هذه البربر و هذه السودان. میفهمید این آدمایی که خیلی هاشون به تعبیر بنده مبالاتی ندارن، خیال میکنن همشون بسم الله میگن، همشون رعایت نجاست طهارت رو میکنن، رعایت حلیت و حرمت رو میکنن. نه، مسئله سوق مسلمینه، نظام بازاری و اقتصادی مردم به هم میخورد اگه بنا باشد ما به هر حال در اینها علم به طهارت را به اصطلاح موضوعیت براش قائل بشیم، یا علم به این که اون به اصطلاح میت نیست را براش موضوعیت و خصوصیتی براش قائل بشیم، خب دیگه کار مردم زار میشه. هر کس بخواد به هر حال از لحم استفاده کنه، یا باید خودش ذبح کنه، یا برد نظارت کنه بر ذبحش و استفاده کنه، دیگه از این گوشت بازار نمیشه چیزی خرید، از این لبنیات بازار نمیشه استفاده کرد. چرا؟ چون این احتمال هست. ولی با وجود همین احتمال حضرت می فرمایند با این که من قسم می خورم که من می دانم همه در موقع ضعف بسم الله نمیگن، رعایت طهارت نمیشه، ولی معذالک در این بازار میرم و خودم هم مصرف میکنم. معناش اینه که یعنی اینجور نیست که به شما بگم جایزه ولی خودم مصرف نکنم. البته در اینجا نسبت به سند این روایت اشکال شده. حالا بحث سند رو میشه یک جوری حل کرد از باب این که این مضمون در روایت صحیح هم وارد شده است. دقت کردین؟ مضاف بر این که عملم کردن اصحاب به این روایت و امثال او، ولی از نظر دلالت چند تا احتمال در این روایت وجود دارد. اگر احتمالات متعددهی در یک روایت بود ولو دو احتمال هم باشد، دیگه از حیز استدلال خارج می شود و نمی شود به اون روایت استناد کرد. این روایت مرسل اشکال دلالی او اولا این است که این ظهور دارد، این روایت، به این که بعضی از اطراف از مورد ابتلاء مکلف خارج است. ما در چی بحث میکنیم؟ ما در شبهه غیر محصوله بحث میکنیم، نه در جایی که بعضی از اطراف از مورد ابتلاء خارج باشد. اون جایی که از محل ابتلاء خارج باشد فرقی نمی کند، محصوله باشد یا غیر محصوله، بحثش گذشت که آیا در اینجا توجیه خطاب به مکلفی که نسبت به بعضی از اطراف مورد ابتلاء او نیست معقول است یا نه. مشهور و معروف قائل شده بودن به این که معقول نیست خطاب متوجه مکلف نسبت به چیزی بشود که از طرفیت نسبت به ابتلاء او به دور است و اون مورد ابتلاء مکلف نیست. این را عرض کردیم، ولی که فرمایشی از مرحوم عاشق بود که اشکالی ندارد. حالا کار نداریم بید بحث این که مورد اطراف علم اجمالی بعضی از محل ابتلاء خارج باشد غیر از مسئله شبهه غیر محصوله است. ما خود شبهه غیر محصوله بودن را با فرض این که همه اطراف از محل ابتلاء خارج نیست، مثل اون مثالی که عرض کردم، فرض کن در این پادگان ها در جاهای به هر حال بزرگ وقتی میخوان غذا بدن به همه، اینا جوریست که روزی ممکن است صدها گوسفند، حالا اگر هزار تا گوسفند در همچی جایی ببرن و همه هم در یک ظرفهای بزرگ مخصوصی به هر حال طبخ کنن، یا الان وضع مطابخی که در برای حجاج در مکه و مدینه هست، اینا در یک آشپزخانه مرکزی روزی برای 80-90 بلکه 100 هزار نفر غذا درست میکنن. حالا میگیم 100 هزار همه نه، 50 هزار تا که به هر حال هستن، برای 50 هزار نفر در یک روز غذا طبخ میکنن، همه هم ظرفهای به هر حال مشترک بلکه ظرف واحد شده تا باشد. خب اینجا این شبهه ولو عدد زیاد هست، ولی این عدد زیاد جوریست که همش مورد ابتلا قرار میگیره. پس بنابراین این عبارت که در روایت آمده است ای من اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم ما فی جمیع الارضین، این نشان دهنده این است که خب جمیع ما فی الارضین که مورد ابتلاء ما نیست. پس این روایت ناظر است به جایی که بعضی از اطراف بلکه کثیری از اطراف از محل ابتلاء مکلف خارج باشد. اگر این شد دیگه اجنبی از محل بحث ماست، کاری به مسئله محصور و غیر محصور بودن ندارد. بحث را برده روی این که مورد ابتلاء باشد یا نباشد. خصوصا به قرینه این که حرم ما فی جمیع الارضین، عرض کردن این خودش بلکه اگه نگیم شاهد است، اگه نگیم دلیل هست و نص است، ظاهر دلیل است که بعضی از اطراف از محل ابتلاء خارج هست. ثانیاً در این روایت این چنین داشت امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم ما فی جمیع الارضین، امن اجل مکان واحد، این ظهور در این دارد که یک جای معینی، یک قریه و روستای معینی اینا از میته استفاده میکنن. حالا پنیرایی که میاد در بازار همه یک نوعه و اینا معلوم نیست از کجا، مخصوصا در سابق که مارکو اینا که نداشت که این تولیدی کدوم کارخانه از کجا هست، اینا می آوردن در بازار از روستاهای مختلف و قرار میده. حالا بخاطر اینکه در یک محل به هر حال از اجزای میته در رابطه با پنیر استفاده می شود، دیگه نباید پنیر مصرف کرد. این معلوم شد که اون موردی که به اصطلاح حرام درش استفاده می شود معلوم و معین هست. از اجتناب از بقیه پنیرهایی که در مکانهایی است که ما نمیدانیم ازش از میته استفاده میکنن یا نه لازم نیست، به خاطر اینکه در یک مکان از او از بس از میته استفاده میشود. این چه رفتی باز به محل بحث ما دارد؟ چون در مورد بحث ما این شبهه مربوط به تمام اطراف هست، نه اینکه به خاطر اینکه در یک آبادی. امام میفهمد به خاطر خرابی یک محل از مجموعه اجناسی که در بازار هست و معلوم نیست که از اون محل است یا سایر محل ها اجتناب نمی شود کرد. ثالثاً روایت اصلا ربطی مسئله شبهه غیر محصوره ندارد. این روایت ابی الجارود چرا؟ برای خاطر این روایت ظهور اگه نگیم نص، ظاهر در این است که حضرت می خوان بفرماید بازار مسلمون ها اعتبار دارد، ید مسلم اعتبار دارد. خود ید مسلم بودن و بازار مسلمان بودن این خودش کافی است برای حکم به حلیت و طهارت. پس بنابراین در اینجا سخن از این که غیر محصور و محصور باشد اصلا نیست. بحث این است که این روایت میخواد بگه آقا شما بازار مسلمان ها رو باید معتبر بدانی، ید مسلم رو باید معتبر بدانی. اگر از بازار مسلم ما مثلا الان در همین بارهایی که در بازار میفروشن، مخصوصا در بعضی از قسمت‌های بازار که خیلی اجناس مثلا مستعمل میفروشن، احتمال مسروق بودن در اونها هست، ولی چون سوق مسلمین هست ما نمیتوانیم به این احتمالات اعتنا کنیم. ولی اگر این احتمالات بخوایم اعتنا کنیم، حتی در خیلی جاهای معتبر هم احتمال خلاصه هست، حالا خود اون طرف سرقت نکرده، اون وسائطی که این جنس را از جای دیگر آوردن ممکن است چی؟ اونها سرقت کرده باشد. پس اگر اجتناب واجب نیست در مورد این روایت، به خاطر این است که ید مسلم معتبر است، به خاطر این است که سوق مسلم معتبر است، نه به خاطر این که چون شبهه غیر محصوره است. و ثالثاً که این فرمایش را مرحوم صاحب مدارک بیان فرموده است، اینه که در رابطه با جبن و امثال زاله که حکم به عدم وجوب اجتناب شده است، به خاطر این است که در باب نجاسات خود نجس واقعی به ماهو و نجسون میزان نیست. در نجاست که اجتناب لازمه، علاوه بر نجس بودن علم به نجاست هم دخالت دارد به عنوان جزء الموضوع. لذا در باب نجاسات ما تا علم به نجاست پیدا نکردیم اجتناب لازم نیست. این ربطی به سایر موارد ندارد، یعنی مورد خصوصیتی دارد که این خصوصیت در موارد دیگر نیست. ما که بحث داریم در این که از حرامی که در دایره اطراف کثیره‌ای باشد که به عنوان غیر محصوره نامیده می شود، می خواهیم بگیم آیا کثرت اطراف موجب می شود که ما دیگه اجتناب بر ما لازم نباشد از حرام؟ این ربطی ندارد. بگی حالا اگر بگی آقا در مورد پنیر اشکال نداره، میگه بحث نجاست است، ما در باب نجاست حتی یک موردم باشد طرف هم نداشته باشد، تا یقین به نجاست و علم به نجاست پیدا نکردیم اجتناب لازم نیست، احتمال نجاست فایده ای ندارد. این غیر از این است که ما بگیم آقا اگر اطراف زیاد شد و احتمال ضعیف شد باید اعتناب بکنیم یا نکنیم. پس به عبارت دیگر این روایت ناظر است به دخالت علم در باب نجاست بالخصوص، و این ربطی به معلوم بالاجمال در محل بحث ما به عنوان شبهه غیر محصوره قهرن نخواهد داشت. و اشکال رابعی هم هست که انشاءالله فردا و صلی الله علیه.